شد، رسیدیم به نیمه دوم برنامه در ادامه، برنامه روز هفتم از رویدادهای هفت روز هفته داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. گزارش ها می رسانند که 14 تن در رویداد ترافیکی در شهرهای کابل جلال آباد جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. شماری از رسانه های داخلی از جمله روزنامه 8 صبح به نقل از منابع محلی گزارش دادند که این رویداد پیش از ظهر امروز در ولسوالی سروبی کابل انگام رخ داد که یک موتر مسافربری نو فلانکوچ از جاده منحرف شد و به دریا سقوط کرد. زنان و کودکان شامل قربانیان رویدادند. یک اداره ملل متحد میگوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی روبرو است و تقریبا 40% خانواده ها در این کشور برق دارند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش به روز شنبه هفت ماه دلو گفت که کمبود برق تاثیرات منفی بر عرضه خدمات ضروری مانند خدمات صحی، آموزشی، توصیه‌ای و بهبود اقتصادی دارد. معترضان در انگور ادای وزیرستان جنوبی پاکستان میگوید که به دلیل عدم بازگشایی راه انگور ادا و روی رفت آمد در افغانستان در انتخابات ماه آینده در پاکستان اشتراک نخواهد کرد. قرار است که انتخابات عمومی در پاکستان در 8 ماه فوریه برگزار شود. شماری از باشندگان انگور ادا از 83 روز به این طرف تحسن کردند. نادیه ندیم فوتبالیست افغان اصل عضو تیم فوتبال زنان دنمارک و تیم زنان باشگاه ایسی میلان پیوسته است. ایسی میلان یکی از تیم‌های معروف فوتبال اروپا و روز شنبه 28 جنوری به خانم ندیم خوش آمدید گفت. ایران سه ماهواره را امروز یکشنبه 28 جنوری موفقانه به فضا پرتاب کرد. در گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران آمده که این پرتاب نمایانگر استفاده موفقانه راکت سیمرغ نیز بوده است. و آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز یکشنبه 8 دل وعده کرده که هر کارمند این سازمان را که در اعمال حراس افغانی دخیل باشد پاسخگو قرار خواهد داد. با گزارش خبرگزاری رویترز گوترش این مطلب را پس از ابراز کرد که اسرائیل شماری از کارمندان اداره ملل متحد در امور فلسطین را متهم کرد.
با شما بیننده عزیز برنامه روز هفتم، باز هم با مرور و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در افغانستان در خدمت قرار داریم. دو نشست در مورد افغانستان در پیش روست، یکی در مسکو به اشتراک چهار کشور و نشست بعدی به میزبانی ملل متحد در دوحه و شاید هم نشست در کابل. بعد از نظری به این نشست ها از سخنان تند آسم منیر لیدرسیز پاکستان درباره افغانستان و همچنان باز شدن دوباره دروازه ترخم حرفای خواد داشتیم. 24 جنوری چهارشنبه روز جهانی معارف بود. با توجه به وضع تعلیم و تربیت افغانستان در این مورد هم حرفا و خبرهای خواد داشتیم. از گزارش انتقادآمیز یونما درباره موارد خطی طالبان از حقوق بشر و عکس العمل ها در این زمینه هم شما را در جریان میگذاریم و همچنان در این برنامه از سرنگون شدن یک تئوری متعلق به روزها در بدخشان و برخی رویدادهای دیگه هم یادآوری خواهد شد. در آغاز هفته زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان از نشستی خبر داد که قرار است به زودی به اشتراک چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در شهر مسکو برگزار شود. کابلوف بعدن گفت که رئیس های شورای امنیت این چهار کشور در این نشست شرکت میکنند. با گفته نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان موضوع چگونگی تعامل با طالبان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم از مسائل است که در این نشست رویش صحبت میشه. ای که مسئولین شورای امنیت چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در این نشست اشتراک میکنن میرسانه که تأکید بیشتر مذاکرات در ارتباط با مسائل امنیتی خود بود. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف چند بار با تفصیل نسبتاً بیشتر از گذشته درباره خواسته های روسیه از حکومت طالبان سخن گفت. به یقین در وقت صحبت نشسته آینده مسکو در ذهنش بوده، اما هم در گفتار مقام های روسی و هم در اظهارات و موقف گیری های تقریبا تمام کشورها در برابر طالبان نوع ابهام و عدم قاطعیت احساس شده میتونه. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری گفت ما روابط دیپلماتیک با طالبان داریم، سفارت ما در کابل هست، اما طالبان به رسمیت نمیشناسیم. و طالبان هم میگن که همین که کشورها با ما تعامل میکنن و مناسبات دارن همین خودش به معنای به رسمیت شناختن است. به هر حال سرگی لاوروف در گذشته تاکید بیشتر به همشمول بودن حکومت طالبان میکرد و طالبان در برابر این تقاضا که تقریبا از طرف تمام کشورها میشه همیشه یک پاسخ دارن و ای که ادعا میکنن که حکومتشان همشمول هست و دلیلشان هم ای است که چند تن از اقوام دیگر در مقامهای بالایی طالبان جا دارن. لاوروف ای بار گفت که شاید از نظر اقوام افراد مختلف در حکومت سهم داشته باشن، اما اونا همه از نظر سیاسی افکار طالبانی دارن. حکومت باید از نظر افکار مختلف سیاسی و مذهبی هم همه شمول باشه. با وجود که سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه ظاهرا تکرار گفته های هفته پیشش در مورد افغانستان است، اما از یک دیدگاه تفاوت های در دیده شده میتونه. وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت که طالبان باید با جبهه مقاومت ملی افغانستان یک پل ارتباطی ایجاد کنند و با اونا مذاکره کنند. اما سرگی لاوروف در سخنان روز چهارشنبه خود حرفایی را بیان داشت که معنا میداد جبهه خودش خواستار مذاکره نیست. او گفت که ما خواهان تماس بین طالبان و جبهه مقاومت هستیم و در این راه تلاش میکنیم و این بستگی به جبهه مقاومت داره که چه وقت آماده گفتگوهای مسالمت آمیز میشه. نکته مهمتر کلمه مسالمت آمیز است. بعضی هایتون نظر میتن که مبارزه مسلحانه تا وقتی پیش بره که طرف مقابل یعنی طالبان متمایل و آماده مذاکره شوند، اما از سخنان لاوروف اتور برمیاید که اول باید جبهه مقاومت آماده مذاکرات مسالمت آمیز شود. این جمله میتونه به این تعبیر شود که به خاطر مذاکره با طالبان جبهه از مقاومت مسلحانه دست بکشه. طالبان البته خوش ندارن که نام جبهه مقاومت به صورت مشخص در طور موضوعات مطرح شود، اما در این حال از این خوش میشن که کشورها مفکوره مقاومت مسلحانه را در برابر طالبان رد کنن. در هر حال جمله های دیپلماتیک بعضن تعبیرهای متفاوت میتونه داشته باشه و چون فضای موقف گیری ها در این قسمت مبهم است، سخنان هم در حال تغییر میباشه، گاهی سخت گیرانه و گاهی هم آشتی جویانه. بر صورت ظاهرا موضوع تعامل با طالبان، تروریسم و مواد مخدر به حیث موضوعات مورد بحث نشست مسکو یاد شده، اما در عمق موضوع هدف اصلی نشست که روسیه در نظر داره چه خواهد بود؟ گفتیم که نشست دیگه درباره افغانستان در فاصله تقریبا 3 هفته در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. چند جمله درباره نشست آینده دوحه. در عین حال هدف نشست مسکو هم روشن‌تر خواهد ساخت. نشست دومی بعد از نشست مسکو کنفرانسی است که قرار است به روزهای 18 و 19 فوریه یعنی تقریبا 3 هفته بعد در دوحه مرکز قطر برگزار شود. این نشست از طرف ملل متحد دایر میشه و سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش در نشست اشتراک میکنه. سخنگوی سرمنشی ملل متحد که این هفته تاریخ و محل برگزاری نشست اعلام کرد، در مورد هدف برگزاری نشست جملاتی گفت که معنا میداد ملل متحد خواهان تعامل بیشتر با طالبان و خواهان پایان دادن به تجرید و منزوی بودن طالبان است. خلاصه جمله های پیچیده و طولانی سخنگوی سرمنشی ملل متحدی است که در نشست دوحه با در نظر گرفتن توصیه هایی که در گزارش ملل متحد در مورد افغانستان شده، در این مورد بحث میشه که چگونه مشارکت بین المللی افغانستان به شیوه منسجم و هماهنگ افزایش پیدا کنه. شاید به این معنا که در مورد تعامل و یا برسمیت شناختن حکومت طالبان اگر جامعه جهانی تصمیم میگیره و تصمیم همگانی و هماهنگ باشه. درباره شرکت نماینده از طرف حکومت طالبان تا لحظات تهیه این برنامه معلوماتی داده نشده، اما لحن طالبان در مورد این نشست ملایم‌تر است و اگر دعوتی از اون آمیشه غیر منتظره نخواهد بود. در مورد اشتراک نهادهای افغانی و به خصوص اشتراک فعالین زن در افغانستان توضیح داده نشده که اونا اشتراک خود داشتن یا نه. خانم هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت حقوق بشر این هفته با جدیت زیاد و ضمن شکایت از جامعه جهانی که در برابر تخطی حقوق زنان توسط طالبان بی تفاوت و خاموش هستند، تاکید به این داشت که زنان افغان باید حتما در این نشست اشتراک داشته باشند. به خاطر که پس منظر نشست آینده دوحه به ما روشن‌تر باشه، بازم کمی به عقب میریم. اگر به یاد بیننده های گرامی باشه، سال گذشته در ماه می، زیادتر از 8 ماه پیش، نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان از طرف ملل متحد به اشتراک سرمنشی ملل متحد دایر شد که در او 25 کشور و همچنان مؤسسات مهم بین المللی اشتراک داشتن. نشست سه هفته بعد در دوحه در واقع ادامه امون نشست است. بیننده های گرامی می دانند که به تعقیب گزارش مستقلی که فریدون سناروری اغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد بعد از ماها مذاکره و مسافرت به کشورها در مورد افغانستان تهیه کرد، در هفته های قبل مورد ارزیابی شورای امنیت ملل متحد قرار گرفت. شورای امنیت ملل متحد به اساس او گزارش، البته با آوردن کمی تغییرات و حذف بعضی از توصیه ها، قطعنامه را صادر کرد. در او قطعنامه به سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت وظیفه داده شده بود که پس از مشوره ها شخصی را به حیث نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان موظف بسازد. در قطعنامه شورای امنیت جلسه مشابه نشست سال گذشته دوحه توصیه شده بود. این نشسته که در روزهای 18 و 19 ماه فوریه قرار است برگزار شود، در واقع به همین اساس صورت میگیره. ضمناً به اساس مسوده قطعنامه شورای امنیت که بعداً در او تغییراتی آمد، قرار بود از بین نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در کنفرانس دوحه اشتراک میکنند، یک گروه کوچک تماس هم تشکیل شود که او نظر بعداً مشکلاتی پیدا کرد. در ضمن در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که در برنامه های قبلی روز هفتم با تفصیل در موردش معلومات داده شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شد که در ظرف 60 روز یعنی 2 ماه در مورد کارهایی که در قسمت انجام داده به شورای امنیت گزارش بده. جلسه دوحه در واقع به همین ارتباط است و سرمنشی ملل متحد به خاطر اجرای وظیفه هایی که شورای امنیت برش سپرده در جلسه دوحه فعالیت های خود داشت و نتایجش پیش از پوره شدن 2 ماه به شورای امنیت گزارش خواهد داد. خب لحظات پیشتر گفتیم که در شورای امنیت ملل متحد در مورد تشکیل گروه تماس تفاوت نظر پیدا شد که او بخش از مسوده حذف شد. در واقع اگر به یاد بیننده های گرامی باشد، در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد هم اختلاف نظر وجود داشت. نماینده های روسیه و چین در ملل متحد از دادن رأی مثبت امتناع کردند، یعنی رأی ممتنع دادن و گفتند که اگر در تعیین نماینده ملل متحد با ما، یعنی با روسیه و چین و همچنان با طالبان مشوره نشه، نماینده خاصی اگر برگزیده میشه موارد تایید او کشورها نخواهد بود. روسیه و چین و همچنان ایران و شاید هم تا حد پاکستان میخواهند که نقش و نفوذ کشورهای منطقه در مورد افغانستان بیشتر باشه و تا حد امکان از نفوذ کشورهایی که دورتر هستند کاسته شود. این کشورها خودشان یک سلسله کوشش‌های دیپلماتیک روی دست گرفتن و به همین سلسله بود که نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در این حال سفیر ایران در کابل است، حسین کاظمی قومی و بعضی مقام‌های دیگه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و بعضی از دیگر مسئولین طالبان ملاقات کردند و کاظمی قومی بعدن گفت که امیرخان متقی به این توافق کرده که نماینده های خاص کشورهای ایران، چین، روسیه و پاکستان در کابل جلسه داشته باشند. نماینده خاص ایران در مورد افغانستان بعدن به خاطر اینکه حمایت پاکستان و هند هم در مورد نشست نماینده های خاص به دست بیاره به پاکستان و هند سفر کرد. اما در امور روزها روابط بین ایران و پاکستان در دیگر موارد تیره شد و مبادله اتهامات و حمله به بعضی از اهداف به داخل قلمرو یکدیگر صورت گرفت و مسائل نشست حداقل در رسانه ها زیر شعاع قرار گرفت. ولی کاظمی قومی گفت که در مذاکرات که در اسلام آباد صورت گرفت پاکستان هم به نشست در کابل که به اشتراک نماینده های خاص چهار کشور در مورد افغانستان برگزار شود توافق کرده. جلسه احتمالی که این روزها از او صحبت میشه در کابل در همین ارتباط است. در نشست چند روز بعد مسکو هم همین چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان اشتراکات داشتن، اما در اوجه و اساس گفته زمیر کابلوف رئیسان شورای امنیت این کشورها سهم میگیرند و در جلسه احتمالی کابل نماینده های خاص این کشورها در مورد افغانستان اشتراک میکنند. در هر صورت این هفته طالبان بار دیگر موقف خود را تکرار کردند که از نظر اونا تعیین نماینده خاص ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری است. و تام وست نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان این هفته در یک کنفرانس مطبوعاتی با یک تعداد خبرنگاران که به صورت مجازی و از طریق اینترنت برگزار شد گفت که بخش مهم وظایف و کارهای نماینده خاص ملل متحد که قرار است برگزیده شود این خواهد بود که زمینه مذاکرات جناح‌های افغانی، مذاکرات بین الافغانی را فراهم بسازد که میتونه منظور همون مذاکراتی باشه که در دوحه انجام ناشده باقی ماند. به هر حال موضوع تعیین نماینده خاص ملل متحد و ای که او شخص چه وظایفی را باید انجام بده و همچنان این موضوع که ای گزینش تا چه اندازه تایید کشورهای درگیر در مسئله افغانستان به دست خواهد آورد برای اونایی که جریان افغانستان و نشست‌های مربوط به این مورد دنبال میکنن در روزها و هفته های آینده یکی از موضوعات خود بود که با دلچسپی زیاد دنبال خواهد شد. و شاید دلیل اصلی نشست مسکو هم با سلسله کوشش برای یافتن جای پا در مورد افغانستان و کوتاه ساختن دست دیگران ای باشه که پیش از نشست آینده دوحه تایید کشورهای همسایه دیگر هم جلب کنم و این کشورها همین چهار کشور چین، روسیه، ایران و پاکستان در نشست دوحه موقف واحد و هماهنگ داشته باشند. پاکستان اگر از یک طرف به نشست‌های مربوط به افغانستان در مسکو، احتمالاً کابل و دوحه اشتراک میکنه و به عنوان همسایه خود در امور افغانستان حقدار میپنداره، برخوردش در برابر افغانستان در طول سالها نوع خود بزرگبینی و دیده حقارت در برابر افغانستان انعکاس داده. اما سخنانی که این هفته لوی درستیز یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان عاصم منیر در مورد افغانستان گفت در تندی و اهانت آمیز بودن خود دور از معیارهای دیپلماتیک و در تاریخ مناسبات پر از نشیب و فراز روابط بین افغانستان و پاکستان تقریبا بی سابقه بود. عاصم منیر در یک بیانیه که خطاب به محصلین در مورد پالیسی پاکستان در برابر همسایگان ایراد کرد گفت که جان یک پاکستانی مهمتر از تمام افغانستان است. این جمله در پهلوی ای که بسیار اهانت آمیز است هشدار دهنده هم است. در یه اواخر مقامات مختلف حکومت موقتی پاکستان ادعا میکنند که بخشی از رهبری تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در داخل قلمرو افغانستان هستند و اونا از همونجا حملات را علیه نیروهای نظامی پاکستان طرح‌ریزی میکنند و باعث کشته شدن عساکر و افراد ملکی در پاکستان میشن. در یه طور یک فضای اتهام و بدگمانی حرفای عاصم منیر نوع تهدید به تخریب تمام افغانستان بود. این سخنان به این معناست که اگر در نتیجه حملات تی تی پی که سرچشمهش در افغانستان بوده باشه یک فردی از پاکستان کشته شود، به حملات خونین به افغانستان خواهد پرداخت یا امکانش است. این نوع موقف گیری مثالش در ماهای اخیر در شرق میانه در اسرائیل و غزه هم دیده شد. آسم منیر در بخش دیگه بیانش ادعا کرد که پاکستان در جریان 50 سال به 5 میلیون افغان غذا تهیه کرده. نظر عمومی ای است که پاکستان پس از مهاجر شدن میلیون ها افغان در دهه 80 کمک های سرسام‌آوری را با عنوان ای که به پناهندگان داده میشه از کشورهای غربی به دست آورد. ضمناً مهاجرین افغان در مجموع سرمایه های هنگفتی را با خود از افغانستان آوردن و تعداد بیشمارشان با تأسیس بزنس ها و سهمگیری در تولیدات مجموعی پاکستان و همچنان با پرداخت کرایه های بلند و مصارف روزانه جریان پولی اقتصاد پاکستان نیرومند ساختن و باعث رشد بیشتر اقتصاد پاکستان شدن. در حال گفتار بسیار تند و تحقیرآمیز آسم منیر نشان می‌دهد که سفر روزهای پیش مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با طالبان و احتمالاً با رهبر طالبان در قندهار نه تنها تأثیر مثبت در بهبود روابط نداشته، بلکه شاید باعث تیره‌تر شدن و سردتر شدن بیشتر روابط میان طالبان و حکومت پاکستان هم شده باشد. چنانچه تقریباً متصل با برگشت فضل الرحمن از افغانستان به پاکستان بندر تورخم هم بار دیگه بسته شد که بعد از تقریبا 10 روز مسدود بودن دوباره باز شد. دلیلی که در قسمت مسدود شدن بندر تورخم عنوان شدی بود که پاکستان از رانندگان و عمله موترهایی که وارد پاکستان می شدن پاسپورت و ویزه طلب می کرد که این تقاضا قبلا هم شده بود. در مقابل طالبان هم از رانندگان پاکستانی که داخل افغانستان می شدن تقاضای بالمثل کردن و پاسپورت و ویزه را شرط گذاشتن. بر اساس گزارش ها طالبان هشدار داده بودند که در صورت حل نشدن مسئله سرحد برای همیشه میبندن و این کار باعث میشد که صادرات پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان مختل شود. در رابطه با باز شدن دوباره گذرگاه تورخم بر اساس گزارش اسوشیتد پرس طالبان صرف گفتند که بندر تورخم در نتیجه مذاکرات دو طرف باز شد، اما مقام‌های سرحدی پاکستان و اسوشیتد پرس گفتند که پاکستان به رانندگان تا 31 ماه مارچ یعنی تقریبا 2.5 ماه وقت داده که سرشته پاسپورت و ویزه خود بکنن و بعد از او بار دیگه داشتن پاسپورت و ویزه پاکستان شرط ورودشان به پاکستان خواهد بود. روز چهارشنبه 24 جنوری مصادف بود با روز جهانی معارف. شاید این تصویر موضوع را کمی بیان کرده بتانم. در جنگ تاریکی و جهل با دانش نور معرفت راه خود باز کرده نیست. در جامعه که دروازه های مکتب و صنف 6 به بالا و دروازه های پوانتون ها و دانشگاه ها و مراکز مهم تحصیلات عالی برای تمام دختران روی نصف تمام نفوس کشور زیادتر از 2 سال بسته نگه داشته شده باشه، یافتن یک مناسبت برای بزرگداشت از روز جهانی معارف شاید کار آسانی نباشه. برای صدها هزار و زیادتر از 1 میلیون دختری که از تحصیل محروم ساخته شدن شاید بزرگداشت و برپا کردن مراسم به مناسبت روز جهانی آموزش و معارف یک یادآوری تلخ از حالت خودشان و جامعهشان باشه. در جریان زیادتر از 2.5 سال گذشته طالبان حتی دلیل بسته کردن مکاتب هم با مردم شریک نساختن. بعضا از نصاب تعلیمی صحبت میشه، بعضا گفته میشه که همه چیز آماده است، منتظر امر رهبری هستیم، منتظر امر ثانی، و بعضا به صورت مبهم ادعا میشه که تلاش ها در قسمت ادامه دارد. در بخش دیگر تا جایی که به تحصیلات مذهبی و دینی ارتباط میگیره به نظر بعضی از ناظران کار بسیار زیادتر از اندازه ضرورت صورت میگیره و این اقدامات هنوز هم در حال افزایش بیشتر است. یه هفته اعلام شد که در 34 ولایت افغانستان از زیادتر از 50,000 تن از فارغان مدرسه ها امتحان گرفته میشه. با اونایی که دوره خامسه را سپری کردن، دوره که وقت کمتر نظر به 12 سال مکتب میگیره، طبعا درجه بکالوریا داده میشه. فارغان درجه عالیه مدرک لیسانس به دست میارن و اونایی که دوره عالمیه را در مدارس پشت سر گذاشتن، درجه تحصیلی معادل ماستری را نصیب میشه. شمار مدرسه های دینی در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و وزارت معارف حکومت طالبان قبلا اعلام کرده که در حدود 100,000 تن با عنوان مدرسین در مدرسه ها استخدام میشن. چند ماه پیش به اساس یک برنامه حکومت طالبان، از اونایی که میگفتن مسائل دینی را در مساجد و دیگر جاها آموختن اما سند به دست ناوردن، صرف یک امتحان گرفته میشد و در صورت کامیابی اونا هم درجه بکالوریا یا معادلش را به دست می آوردن. شاید امی عده در جمله 100,000 تنه باشن که وزارت معارف طالبان در نظر داره اونا را با عنوان مدرسین و کارمندان مدرسه ها استخدام کنن. این هفته به مناسبت روز جهانی معارف، صندوق ملل متحد برای حمایت کودکان یونیسف اعلام کرد که افغانستان در تمام جهان با این ترین سطح کیفیت دانش داره. ریچارد بنت، گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت و اتکای شدید به مدارس همراه با بیکاری و فقر زمینه را برای رشد طرز تفکر افرادگرایانه مساعد می سازه و این حالت منجر به عواقب شدید امنیتی نه تنها به افغانستان بلکه به منطقه و فراتر از او خواهد شد. رضا اوتنبایوا، فرستاده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول یونما، اداره معاونت ملل متحد افغانستان، در یک پیام ویدیویی در صفحات اجتماعی خطاب به دختران و زنان افغانستان گفت که شما تنها نیستین، ما با شما هستیم، و گفت که خواست فراهم شدن زمینه های ادامه تحصیل دختران در افغانستان تنها خواست کشورهای غربی نیست بلکه خواست کشورهای اسلامی هم است. یونما، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، این هفته از یک دید دیگه هم زیاد در اخبار بود. دفتر یونما گزارش سه ماهه خود درباره افغانستان پخش کرد که در او از ادامه دستگیری های زنان به اتهام بدحجابی و بسیاری از برخورد های دیگه طالبان که تبعیض گرایانه و خلاف حقوق بشر خوانده شده بود یادآوری شده و مثال های هم آورده شده. همچنان معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ودان پاتل در یک کنفرانس خبری گفت که در حالی که طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند، ادامه برخوردشان به شکل فعلی یک نگرانی بزرگ به افغانستان، امریکا و دیگر کشورها به میان آورده. گزارش یونما با انتقاد تند از طرف ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مواجه شد. مجاهد ضمن یک پاسخ رسمی در شبکه ایکس گفته های یونما را به بیخبری از شریعت و در موارد اهانت به شریعت متهم کرد. محتوای گفته های ذبیح الله مجاهدی بود که اعمالی را که طالبان انجام میتن مطابق به شریعت اسلامی است و ای اعمال خلاف حقوق بشر خواندن اهانت به باورهای اسلامی است. نگفته نمانه که گزارش یونما در پهلوی ای که طالبان برافروخته ساخت، انتقاد شماری از زنان و فعالین سیاسی را هم از یک دید برعکس بار آورد. دقایق مختصر ما هم در این برنامه پایان یافت. تا هفت روز دیگه و تا روز هفتم دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قری خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. بیاد داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را با وجود می آورم.
درامه روزن امید را روز دوشنبه از ساعت 7:30 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.